فصل چهارم قسمت چهاردهم. و اما مسئله قوه خیال در رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و میزان دخالت آن در صورت بندی وحی نیز از دیدگاه صاحب مقاله آنطور که باید و شایسته است فهمیده نشده و بدین سبب در اشتباه تطبیق وحی با واقعیت خارجی سخنرانده است که سخت ناموجه و ناموزون می نماید. در قضیه و حقیقت و کنه وحی چنانچه در فصل مربوط به آن گذشت، کیفیت نزول یک واقعیت مجرده به صورت حادثه و پدیده و یا دستورالعمل‌های الزامی و اخلاقی به طور تفصیل بیان شد. شکی نیست که بعضی از حقایق عالم خارج به واسطه تعلق به ماده و صورت و جسمانیت از صورت و تشکل ظاهری و مادی برخوردارند و دارای آثار ماده و لوازم آن می باشند، چون مکان و زمان و غیره. و برخی از حقایق وجود بدون تعلق به جسم و ماده در صورت و هیئت قالب مثالی بوده بدون اینکه مشمول لوازم ماده و طبع گردند، یعنی در عین دارا بودن صورت و شکل ظاهری مانند صور و اشکالی که در دنیا وجود دارند، آنها نیز به همان هیئت و ماهیت در قالب مثال تحقق دارند، مانند صور و اشکالی که ما در خواب و یا برخی از افراد در مکاشفات مشاهده می کنند و نیز صور و اشکالی که در مثال متصل ما در ذهن و نفس نقش می بندند که یا حکایت و اخبار از یک واقعیت جسمانی در خارج می کنند و یا خود متولد و پرداخته ذهن و بدون واقعیت خارجی است. چنانچه مشاهده می شود، بسیاری از اطفال در تبیین صور ذهنیه مطالبی خلاف واقع بیان می کنند، در حالی که آن لحظه واقعاً و حقیقتاً آن طفل به صورتی که در ذهنش نقش بسته است، مطمئن و متیقن است و هیچ شکی در صحت آن اشکال ندارد. و مرتبه‌ای بالاتر از این مرحله است که حقایق دارای واقعیت خارجی ولی بدون شکل و صورتند. و این مرتبه از نقطه نظر رتبی علت آن دو مرتبه پایین تر است، همانطور که مرتبه مثال علت وجود مرتبه جسم و ماده است. و بالاتر از این مرتبه که مرتبه اسماء کلیه و صفات کلیه حق است، حتی همین معانی بدون صورت و حقایق بدون شکل نیز وجود ندارند، بلکه در آن رتبه نور محض و بهاء محض و علم محض و قدرت محض است که این اسما و صفات همه لازمه ذات پروردگار و اثر لاینفک از هویت حق است، چنانچه خود ذات پروردگار حقیقتی متعالی و اعلا از اسم و رسم است و مقتضی تجرد تام و هویتی بدون صورت و حتی بدون معنای جزئی و محدود است. و همین حقیقت رقیقه است که تمام حقایق مقیده و محدوده تعینی را در صرافت و بساطت خود هضم و حل نموده است، بدون اینکه نه خللی بر بساطت او وارد آید و نه قید و حدی از آن تعینات و تشخصات برداشته شود. و این معنای مقام جمع است که جنبه واحدیت را در دو حیثیت اطلاق و تقید محفوظ می دارد و جمیع تعینات با حفظ حدود خود در آن مقام جمع وارد و از آن مرتبه تهی نمی باشند. پس از وضوح این مسئله، حقیقت وحی چنانچه مذکور شد، مفهوم و جایگاه خود را در نظام هستی باز می‌یابد و اینکه در کدام مرتبه از این مراتب ذکر شده واقع است. آیا وحی به صورت ماده و جسم در عالم خارج تجلی و ظهور می‌یابد و یا به صورت مثال و صورت بدون جسم و یا به صورت معنا و مفهوم بدون صورت و یا به نحو اسم کلی و یا صفت کلی که حقیقت تجرد تام و تعین اطلاقی و شمولی است. با توجه به توضیحی که داده شد، روشن می‌گردد که وحی قطعاً نمی‌تواند از قسم و مرتبه اسم کلی و صفت کلی و عام باشد، زیرا اسماء کلیه و صفات نامتناهی حضرت حق محدود به معنا و مفهوم مقید نیستند، بلکه حقیقتی والاتر و عالی‌تر از حدود و قیود می‌باشند، در حالی که وحی واقعیتی است محدود و مقید و دارای ابعاد مختلف و اختلافات متنوع در ماهیت‌های گوناگون و هویت‌های متمایز. وحی در امور اخلاقی با وحی در احکام تکلیفی الزامی متفاوت است. وحی در احکام اعتقادی با وحی در تکالیف ظاهری فرق می‌کند. وحی در اخبار از وقایع خارجی مادی با وحی از حقایق مثالی و برزخی دو گونه است. وحی در مفاهیم کلیه عقلانی و رقائق دقائق اسمی و وصفی با وحی در مسائل جزئی اختلاف در بی‌نهایت دارند و همینطور. بنابراین وحی نمی‌تواند ابتداعاً دارای صورت باشد، چه صورت حکمی و چه صورت حادثه تکوینی، و این مرتبه را لوح محفوظ گویند و این همان رتبه است که در کلام شیخ اجل محیی الدین عربی قدس الله سره نسبت به عین ثابت حضرت پیامبر در فصوص الحکم ذکر شده است، چنانچه در برخی از احادیث نیز به این نکته تصریح شده و نیز مقصود آیه شریفه است و کل شیء احسیناه فی امام مبین، و جمیع حوادث و وقایع عالم وجود را در نفس امام مبین گرد آوری نمودیم، که منظور از مبین در این آیه به معنای آشکار کننده و صورت دهنده و ظاهر کننده در عالم خارج است. تا اینجا در مطلب مشکلی پیش نمی آید و در این قسمت اعتقاد ما با عقیده صاحب مقاله نسبت به مجرد بودن وحی و بی صورت و شکل بودن آن تفاوتی ندارد و ما نیز معتقد به وحی بی هیئت و مثال و نامحدود به قیود زمان و مکان می باشیم و اشکال در ترسیم وحی از ناحیه صاحب مقاله از اینجا به بعد شکل می گیرد و ما نیز به نوبه خود نقد را در همان نقطه افتراق وارد می کنیم. بر اساس مطالبی که در کیفیت رتبه بندی عوالم ذکر شد و علیت هر مرتبه نسبت به مرتبه پایین مشخص کردید، دیگر جای ابهام و اجمالی باقی نمانده است که اسما و صفات کلیه الهیه از قبیل اسم حی، علیم، قدیر، مرید یا همچنین وصف خالق و مصور و منشأ و قهار و رازق و غیره مصدر و سرچشمه اصلی همه تعینات و تشخصات در عالم وجود می باشند و هر موجودی که پا به عرصه عالم، چه عالم مجرد و چه عالم صورت و ماده بگذارد، طبیعتاً و لاجرم از همان مصادر اولیه کلیه اسما و صفات نشأت گرفته و به هر مرتبه و درجه‌ای که برای او تعیین شده است، نزول پیدا می کند و در همانجا مستقر می شود و طبیعتاً چه در نقطه استقرار و چه در اطوار و حدود عرضی تابع اجتماع و ترکیب سلسله علل و اسباب خیش می باشد. بنابراین همه این حقایق و حوادث که در عالم وجود ما آنها را با صورت و هیئت و ماده مشاهده می کنیم و حقیقتا نیز چنین هستند، آنها در اصل و مبدأ خود بی صورت و بی هیئت و بی شکل می باشند. مثلا صحنه تصادفی که ما مشاهده می کنیم، ماشینی با چنین سرعت و چنین راننده و در مکان مشخص و زمان مشخص فردی را زیر می گیرد، وان فرد در دم جان می سپارد. این صحنه گرچه اکنون در مقابل چشمان ما صورت و هیئت مادی دارد و لاجرم به جهت ماده بودن آن باید در مکانی خاص و نیز زمانی مشخص اتفاق افتد و یک ثانیه زودتر از موقع مقرر و یک سانتی متر جلوتر و عقبتر از مکان مخصوص ممکن نیست اتفاق افتد، ولی همین صحنه تصادف در عالم صورت بی‌ماده که از آن به مثال منفصل و برزخ تعبیر می شود، مشروط به مکانی خاص و زمانی خاص مثل مکان و زمان عالم ماده نیست. وگرچه خود آن صورت در عالم مثال در مکانی و زمانی مشخص محقق می شود، ولی بین آن زمان و مکان با زمان و مکان مادی تفاوت بسیار است. و از اینجاست که ما در خواب و یا در مکاشفه یک هفته و یا یک ماه و یا بیشتر قبل از وقوع سانحه آن را مشاهده می کنیم. این شهود از کجا سرچشمه می گیرد؟ حادثه‌ای که در عالم خارج هنوز اتفاق نیفتاده است و پس از گذشت روزها و بلکه ماه‌ها اتفاق می‌افتد، از کجا ما خبردار می‌شویم؟ و برای اولیای خاص حضرت حق صدها و هزاران سال پیش و پس روشن و آشکار است. این اطلاع و علم و معرفت با این وضوح و آشکاری از کجا آمده است؟ شرح این مطلب به طور مبسوط در فصل علم گذشت و در آنجا واضح شد که عالم مثال و بالاتر از آن عوالمی ثابت و لایتغیر می باشند، به خلاف عالم ماده که اصل تغییر و تحول ذاتی و لازم لاینفک آن است و به همین جهت ما از حادثه‌ای که یک دقیقه بعد اتفاق خواهد افتاد امکان ندارد مطلع گردیم، حتی 5 ثانیه پس از زمان حال، زیرا وسیله ادراک و معرفت ما در امور و حوادث مادی همین اعضا و جوارح ماست و ارتباط آنها با عالم خارج به وسیله امور مادی است، چون صدا و نور و حس و لمس کردن و بوییدن و چشیدن، و اینها همه اموری هستند مادی و محکوم به مکان خاص و زمان خاص، و تا آن مکان و زمان خاص محقق نگردد امکان تحقق آنها نیز محال می باشد. روی این اصل در ارتباط با امری که فعلا معدوم است امکان ندارد انسان به طریق عادی و سیر ظاهری علم و یقین حاصل نماید. بلی ممکن است انسان نسبت به پیدایش برخی از حوادث به حدس و گمانهایی متوسل گردد، ولی بحث و صحبت ما بر اساس علم و معرفت و شهود است، نه حدس و گمان. خواه این امر مادی معدوم 1 ثانیه بعد محقق شود یا میلیون‌ها سال بعد، هر دو یکی است. حال اگر چنانچه فردی با عبور از حاجز و مانع عالم ماده و اشراف بر برزخ و مثال منفصل بتواند به حقایق و پدیده‌های آن عالم مطلع گردد، خواهد فهمید که همین حوادثی که در دنیا دسترسی به آنها برای او به وسیله ابزار و وسایل عادی محال می بود، اکنون برای او چنان واضح و آشکار است که تو گویی آنها را با همین چشم در همین دنیا مشاهده می کند و به اندازه سر سوزنی فرق و تمایز بین آنچه در عالم مثال مشاهده کرده است با آنچه در این عالم اتفاق افتاده است و یا خواهد افتاد نخواهد یافت، چنانچه در مبحث علم گذشت. حال پس از توضیح این مسئله می گوییم همچنان که سلسله مراتب علت و معلول از عالم تجرد و لوح محفوظ یک حادثه و واقعیت بی صورت را در مراتب نازله به واقعیت و حقیقت با صورت و ماده تبدیل می کند، چنانچه ما آن واقعه را در این عالم با چشم و گوش و اعضا و جوارح خود احساس می کنیم، همانطور سلسله علل و معلولات در مسئله وحی آن واقعیت بدون صورت و بدون ماده و هیئت را به واقعیتی سوری و هیئتی مبدل و متحول می نمایند. به نحوی که آن واقعیت را اگر پیامبر در خواب می دید، چگونه دارای صورت و هیئت خاص مشاهده می نمود، اکنون نیز به واسطه وحی به همان صورت و هیئت مخصوصه مشاهده می کند بدون ذره نقصان و زیاده. در واقع حقیقت مکاشفات به این نکته باز می گردد، ولی ما به آن مکاشفات وحی نمی گوییم، در حالی که حقیقتاً آنها مشمول قاعده وحی می شوند. نکته مهم در اینجا وجود دارد که بستگی تام به بحث نزول وحی دارد و آن کیفیت تشکل و صورتبندی حقایق بر اساس واقعیت‌های نهفته و پنهان از انظار است. مطلبی که از دیدگاه بسیاری از افراد مستور و مخفی مانده است، تقدیر و مشیت الهی در صورتگری حقایق و امور باطنی و غرائز و صفات به صورت‌های مختلف است. مثلا تقدیر الهی در نزول فیض علمی و معرفتی به صورت شیر در عالم مثال و برزخ است و یا فیضان نور و بهاء از جانب پروردگار در عالم مثال به شکل آب می باشد و یا ثروت به صورت ماهی و یا تعلق به دنیا به صورت مار و یا دریوزگی و فقر به صورت موش و همچنین بیغیرتی و شهوترانی در افراد به صورت خوک و قساوت و درندگی به شکل گرگ و پلنگ و مسخره بازی و انجام امور کودکانه و ابلهانه به صورت میمون و نفهمی و بلاهت به شکل اولاغ و در مقابل صفات و ملکات حسنه به صوری چون گل و کبوتر و غزال و پرندگان خوشرنگ و نگار متصور می گردند. و از این باب است افرادی که در خواب و مکاشفات به صورتهای حیوانات وحشی ظاهر شدند که حکایت از خبث باطن و اشتغال به اموری ناپسند و مذموم دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عالم رؤیا مشاهده کردند که تعدادی میمون از منبر او بالا می روند و مردم را به خلاف جهت قبله دعوت و سوق می نمایند و پس از بیداری به مردم فرمودند: دیدم بنی امیه از منبر من بالا می روند و مردم را به خلاف توحید و عبودیت سوق می دهند. و آیه شریفه نیز بر این مطلب صحه گذاشته و از آنها تعبیر به شجره ملعونه نموده است. و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و زمانی که به تو گفتیم که پروردگارت زمام امور مردم را در دست دارد و آن رؤیایی را که مشاهده کردی و به تو نشان دادیم به جهت امتحان مردم بود و نیز درخت ملعونه که در قرآن بیان کردیم و ما ایشان را می ترسانیم، اما آنان به جای انتباه به سرکشی و طغیان برمی خیزند. و چه بسا اتفاق افتاده است برای برخی از افراد که خداوند چشم برزخی آنان را باز نموده و آنان افراد را به صورت‌های مثالی دیدند. به یاد دارم در یکی از روزهایی که مرحوم آیت الله شهید شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه به منزل ما جهت استفاده از محضر حضرت والد روحی له الفدا تشریف می آوردند، فرمودند من از حضرت آیت الله سید احمد خانساری رحمت الله علیه شنیدم که ایشان فرمودند من از مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله علیه شنیدم که می فرمود در آن اوقاتی که برای زیارت حرم مطهر مولا امیر المؤمنین علیه السلام در نجف اشرف ساکن بودم، پس از بازگشت از حرم مطهر بعضی معارف از علما و مشاهیر را به صورت بعضی از حیوانات درنده مشاهده می کردم و بدین جهت برای اینکه چشمم به صورت او و سایر افراد نیفتد عبا را بر سر می کشیدم و سر به زیر به منزل مراجعت می کردم و از خداوند خواستم این حالت را از من بگیرد، زیرا آنقدر برخی از این صورتها وحشتناک و مشمئز کننده بود که مرا یارای دیدن و تحمل آن نبود و از این بابت سخت اذیت شده و به زحمت افتاده بودم. حال توجه به این نکته مهم است که بدانیم این مشاهده و رؤیت فقط اختصاص به یک فرد خاص ندارد. یعنی این چنین نیست که مثلا فقط مرحوم اصفهانی این اشخاص را به آن صورتها مشاهده می کردند و انکشاف آن حقایق بر اساس صورت بندی نفس ایشان بوده است و نفس و تصورات و ذهنیات شخص ایشان در این صورت بندی نقش داشته است. خیر، بلکه مشاهده ایشان این افراد را به آن صورتها و اشکال حکایت از یک واقعیت و حادثه پنهان می کند که گرچه از چشم و جوارح ظاهری ما مخفی و مستور است، ولی واقعیت دارد و جای انکار ندارد. منتها برخی از افراد به واسطه عبور از موانع مادی و انفتاح چشم برزخی قادر بر رؤیت و شهود این صورتها هستند و برخی دیگر نیستند. بلذا افراد دیگر هم اگر به همین مرتبه از انکشاف برسند، آنها همان صورتها و اشکالی را خواهند دید که مثلا مرحوم اصفهانی دیده بود، نه اینکه یکی به شکل حیوانی ببیند و دیگری به شکل حیوانی دیگر در مقابل آن. بنابراین صورتبندی گرچه در نفس انسان متحقق می شود، اما این فعل و خلاقیت نفسانی بر وفق وجود خارجی و منطبق با آن انجام می شود و نفس هیچ تغییر و تحولی در این خلاقیت به وجود نمی آورد. چنانچه در نقش صورتهای خارجی به واسطه ی حواس ظاهری انسان، چون چشم و گوش و زبان و غیره، نفس آدمی صورتی به موازات صورت خارجی برای ذهن خود ترسیم می نماید و اینطور نیست که هر کس صورتی به دلخواه خود از یک درخت مثلا ترسیم کند. یکی آن درخت را 4 متری ببیند و یکی 10 متری. یکی آن را پر از برگهای سبز و خوشرنگ مشاهده کند و دیگری برهنه و خشک. بعضی آن را پر از میوه سیب ببیند و برخی دیگر پرتقال. همینطور حقایقی که در عالم برزخ وجود دارد، دارای یک واقعیت و یک تعین می باشند. و اگر فردی دارای ذهن و نفسی پاک و بی آلایش و صاف بوده باشد، همان صورت برزخی را بدون کم و کاست مشاهده خواهد کرد. ولذا بزرگان از اهل کشف در هر مرتبه از کشف شهودی که واقع شوند، همه یک حقیقت و واقعیت را بازگو می کنند. بلی، ممکن است فردی در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد که در این صورت کشف او قوی تر و دقیق تر و عمیق تر خواهد بود. نه اینکه کشف او موجب بطلان کشف فرد دیگر در مرحله پایین تر شود. مانند فردی که سکویی زیر پای خود قرار داده و 1 متر بیش از ارتفاع انسان بر اطراف و محیط اشراف پیدا می کند و فرد دیگری از نردبان 10 پله بالا می رود و طبعاً به محیط و افقی بالاتر دسترسی پیدا می کند و فرد دیگری از درون هواپیما به اطراف می نگرد و بر این قیاس. بلی، در مواردی که نفس افراد متأثر از غرایز شهوانی و کسرات و کدورات و حب و بغضها و قساوت و پلیدی و صفات زشت و مذموم است، ظهور آن حقایق به شکل واقعی و حقیقی خود آنها نمی باشد، بلکه نفس این گونه افراد با دستگاری و تحریف و صورتگری طبق دلخواه و انگیزه های متفاوت نفسانی به تغییر و تبدیل آن شکل و شمایل اقدام می کند. مثلا کسی را که با او دشمنی دارد به شکلی ناموجه و نامناسب در خواب مشاهده می کند و یا در قضیه‌ای که موقع و موضع حکومت و قضاوت بین او و دیگری است، خود را محق و دیگری را بر باطل می پندارد، در حالی که مطلب و واقع خلاف آن است. من نظیر این مطلب حتی در بین افراد عادی نسبت به حوادث ظاهری مشاهده می شود. مثلا بعضی از افراد که دارای بیماری شبکیه چشم می باشند، از تشخیص رنگ ها عاجزند و همه چیز را سفید و سیاه می بینند و این تصور نابجا به واقع مربوط نمی شود، بلکه به خود آنها برمی گردد. ولذا بزرگان طریق فرمودند به مکاشفات و رؤیاها قبل از مراجعه به اهل خبره و بصیرت نباید عمل نمود و پس از تأیید آن توسط فرد خبیر انسان می تواند اقدام کند. بسیاری از افرادی که به واسطه مکاشفات نفسانیه به هلاکت افتاده اند به این قضیه مبتلا گشته اند، چنانچه شرح این مطلب پیش از این بگذشت. این جانب به رأی العین افرادی را مشاهده نمودم که شیطان را به صورت امام حی علیه السلام دیده و در پی آن به متابعت از دستورات و برنامه او اقدام کرده اند و در وادی زلالت و غوایت به هلاکت در افتاده اند. بنابراین سخنی که از صاحب مقاله نقل شده است که نفس رسول خدا در شکل دادن و صورت بندی وحی نقش اساسی و حیاتی دارد، لغو و عبث خواهد بود، زیرا نزول وحی بی صورت در قالب صورت و شکل دقیقاً مانند نزول حقایق و حوادث بی صورت و هیئت از اسما و صفات کلیه است که به واسطه سلسله علل و معلولات و تناسب و تسانخ بین آنها در مرتبه مثال متصور به صورت و در مرتبه ماده و جسمیت مجسم به ماده و صورت می گردند. و اگر اختلافی در وحی به واسطه نفس پیامبر حاصل می شود، در جای دیگر نیز باید حاصل شود، زیرا هر دو نزول یکی است و هر دو مشمول یک قاعده و یک قانون می باشند. و اما مسئله بال ملائکه که در قرآن کریم بدان اشاره شده است، بنابر تفسیری که راجع به حقایق وحیانی و تکوینی بدون صورت گذشت، معنا و مفهوم خود را خواهد یافت. در سوره فاطر خدای متعال از قوای ملکوتی ملائکه در تدبیر نظام عالم چنین تعبیر می کند: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و رباع، یزید فی الخلق ما یشاء، ان الله علی کل شیء قدیر. حمد مختص خدایی است که خالق آسمان ها و زمین است، همو که ملائکه را رسولانی برای تنفیذ اوامر خیش گردانیده است و آنان دارای بالهایی دوگانه و سگانه و چهارگانه می باشند. خداوند هر طور که اراده‌اش تعلق بگیرد بر خلق خود می افزاید. تحقیقاً خدای متعال بر هر چیزی قادر و تواناست. در این آیه خداوند ملائکه را فرستادگان و عوامل خود در تدبیر و اداره نظام عالم قلمداد کرده است که دارای دو و سه یا چهار بال می باشند و به توسط آنها بر خلقتش می افزاید و به کون و عالم وجود تطور می بخشد و حوادث و وقایع را در عالم به وجود می آورد. یکی را می میراند و دیگری را متولد می سازد. یکی را ترجیح و دیگری را مرجوح می گرداند. در مکانی نزول رحمت و باران می کند و در جایی دیگر خشکسالی و قحطی می آورد. بنابراین رسولان و عوامل اجرای امر پروردگار باید دارای قوای باطنیه و قدرت ایجاد در تدبیر نظام عالم باشند تا بتوانند توسط ظهور اسما و صفات حضرت حق در نفس ملکوتی آنها سررشته علل و اسباب تأثیر در این نظام را به عهده گیرند و به عبارت واضح تر در آنجا که خدای متعال می فرماید فالمدبرات امرا، فرشتگانی که تدبیر امور عالم کنند، صریحاً می فرماید که فرشتگان تنفیذ کننده و به وجود آورنده اراده و مشیت پروردگار در کل نظام عالم هستند و از آنجا که اراده و مشیت حضرت حق به واسطه ظهور و تجلی اسما و صفات اوست و هر اسم و صفتی دارای اثری خاص و فایده ممتاز از فایده اسم و صفت دیگر است، پس ظهور اسما و صفات کلیه پروردگار در نفس ملائکه به معنای اجتماع قوای مختلف و استعدادهای گوناگون در تدبیر و شکل دهی نظم عالم است که هر کدام از این قوا مظهری از ظهورهای اسما و صفات متفاوته الهی است. خدای متعال دارای اسم ممیت است و با آن اسم تمامی اشیا را به دست طوفان بوار و نیستی می سپارد و در مقابل واجد اسم محیی است و با آن به زنده گرداندن و جان دمیدن در ماهیت اشیا می پردازد. پس با اسم محیی طفل را به وجود آورده و با اسم ممیت جان او را می ستاند و همینطور. بنابراین هر ملکی ممکن است مظهریت دو اسم از اسامی پروردگار را داشته باشد و یا سه اسم و چه بسا بیشتر. و در این ظهور هرچه آن ملک جامعیت بیشتری از حیازت اسما و صفات خداوند را داشته باشد، قدرت و قوه تأثیرگذاری او بر عوامل خارجی بیشتر می باشد و هرچه از مراتب اسما و صفات حق حظ و نصیب کمتری داشته باشد و در تدبیر و تنظیم نظام طبیعت تغییر و تبدیل کمتری را ایفا نماید، از توان و قدرت معنوی کمتری برخوردار خواهد بود. و در اینجا خدای متعال از تعدد ظهور اسما و صفات خود در نفس ملکوتی ملائکه به جناح یعنی بال تعبیر نموده است. چنانچه ما در مثل میگوییم انسان باید با دو بال علم و عمل به سوی کمال روی آورد. و البته در صورت مثالی ملائکه نیز این تعدد و اختلاف وسایل و ابزار تأثیر و اقدام به صورت بال تجلی می‌یابد، نه اینکه ملائکه دارای بالهایی مثل کبوتران می‌باشند، بلکه واجدیت و دارا بودن قوای متفاوت در نفس ملائکه به صورت بال صورت ملکوتی به خود می‌گیرد. و این پدیده نه تنها در ملائکه که در صورت ملکوتی برخی از افراد مشاهده شده است، چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره پسر عموی خود جعفر طیار که در جنگ موته به شهادت رسید فرمودند پسر عمویم با دو بال به سوی آسمان ها به پرواز در آمد و از این روی پس از آن به لقب طیار یعنی پرواز کننده ملقب گردید و یا درباره سردار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام امام سجاد علیه السلام فرمودند خداوند به عوض آن دو دست که از عمویم در روز عاشورا قطع گردید دو بال به او عنایت فرموده تا در بیکران فضای عالم قدس به پرواز آید و به مراتبی از علو و رقاع دست یابد که تمامی شهدای عالم از اولین و آخرین به حال او قبطه خورند و به او رشک برند. پس ذکر بال در این آیه خیلی روشن و آسان دلالت بر وجود قوای ملکوتی در نفس ملائکه می کند، نه اینکه خیال رسول خدا آن را به شکل بال در می آورد و به او صورت پرندگان می دهد. دلیل بر این مسئله این که در بسیاری از آیات همین ملائکه بدون بال و به صورت انسان بر انبیا و پیامبران الهی ظاهر گشتند. مثلا در سوره مریم راجع به نزول ملک روح بر حضرت مریم به شکل و هیئت یک انسان کامل می‌فرماید وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ای پیامبر در قرآن از مریم یاد کن زمانی که از خیشان خود دوری گزید و در شرق سرزمین و جایگاه خیش سکنا گرفت فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا و از آنها خود را پنهان نمود پس ما فرشته روح خود را بر او فرستادیم و آن ملک به صورت انسانی بر وی متمثل شد قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا مریم گفت من به خدا پناه میبرم از جانب تو اگر تو فردی پرهیزکار باشی قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا ملک روح گفت من فقط فرستاده پروردگار تو ام تا اینکه پسری پاک و مطهر به تو عطا کنم قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا مریم پاسخ داد از کجا من فرزند مییابم در حالی که تاکنون با هیچ آدمی تماس نداشتم و هرگز زنی آلوده و ناشایست نبودم قال کذلک قال ربک هو علی حین ولنجعله آیه للناس و رحمتا منا و کان امرم مقضیا فرشته گفت تقدیر این چنین است که پروردگارت رقم زده است و فرموده است این کار بر من بسیار آسان و سهل می باشد و برای این است که ما او را نشانه ای از نشانه های خیش برای مردم قرار دهیم و موجب خیر و برکت و رحمت از جانب ما باشد و این چنین بود که اراده و مشیت ما جامعه عمل به خود پوشید در این آیات ملاحظه می شود که فرشته روح و همان ملکی که در نفس و جان آدمی روح می دمد و او را به حیات انسانی مبدل می سازد به صورت انسان بر حضرت مریم ظاهر گشت در حالی که فرشته انسان نیست و از سنخ آدمیان نمی باشد و قرآن هم می فرماید به صورت انسان نه خود انسان و در این تصویر حضرت مریم فرشته را دارای دو بال و چند بال ندید و الا از او بیم و ترس به خود راه نمی داد و از او گریزان نمی شد و نیز در سوره هود درباره ملائکه‌ای که به صورت بشر به منزل حضرت ابراهیم آمدند و درباره هلاکت قوم لوط با آن حضرت صحبت کردند می‌فرماید: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل هنیز. فرستادگان و ملائکه ما به منزل ابراهیم برای بشارت دادن او به فرزند وارد شدند و بران حضرت سلام نمودند. ابراهیم نیز پاسخ آنان را با سلام ادا نمود. چندی نگذشت که ابراهیم برای میهمانان خود از گوشت گوساله غذایی آماده و بیاورد. فلما رعا ایدیهم لا تسل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفتن قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. و زمانی که دید آنها به سوی غذا دست دراز نمی کنند و از غذا تناول نمی کنند، در نفس خود از آنان ترسید، زیرا رسم بر این بوده است وقتی که دشمن انسان به خانه او می رفت از غذای او نمی خورد و این علامت و نشانه خصومت با صاحب خانه تلقی می گردید. آن فرشتگان گفتند: نترس، ما بشر نیستیم، ما ملائکه پروردگاریم که به سوی قوم لوط مأموریت یافتیم. و امرأته قائمت فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. زن ابراهیم که ایستاده بود خنده‌ای کرد و ما او را بشارت به فرزندی به نام اسحاق دادیم که از پی او یعقوب می آید. در این آیات نیز تصریح شده که فرشتگان به صورت آدمی و انسانی عادی به منزل ابراهیم وارد شدند و حضرت ابراهیم احساس نکرد که اینان فرشتگان پروردگارند و لذا ترس وجود او را فرا گرفت. از آنجا که دید این انسانها دست به سوی قضا دراز نمی کنند. و همین قضیه برای حضرت لوط اتفاق افتاد. قرآن می فرماید: ولما جاءت رسلنا لوطاً سی ابهم و زاغ بهم زرعن و قال هازا یوم عصیب. و زمانی که فرستادگان ما بر حضرت لوط وارد شدند بسیار ناراحت و اندوهناک شد و در تنگنای ضیافت از آنان قرار گرفت و گفت: امروز روز بسیار سختی بر من خواهد بود. فرشتگان به صورت مردانی زیبا چهره آمده بودند و حضرت لوط بیم آن داشت که از جانب قوم خود مورد آزار قرار گیرند. در این آیه نیز فرستادگان پروردگار به صورت بشر در آمده بودند و به همین جهت حضرت لوط از دیدن آنان پریشان خاطر گردید. از این آیات استفاده می شود که فرشتگان الهی واقعاً دارای بال نمی باشند و نیازی نیست که ما آیه سوره فاطر را که می فرماید ملائکه دارای بالهایی دوگانه و سگانه و چهارگانه می باشند به تأویلات بعیده و توجیهات غریبه تفسیر نماییم. خود آیات صراحت دارد که حقیقت ملائکه از هیئت پذیری به هیئت سوری برتر و بالاتر است، چنانچه در آیاتی که مربوط به نزول دو فرشته پروردگار بر حضرت داوود علیه السلام به صورت دو انسان شاکی و مدعا علیه در آمده بودند، این مسئله به خوبی روشن و واضح می شود که مقصود از بال همان دارا بودن مظهریت اسما و صفات متعدده الهی است که با آن ظهور در عالم خارج اعمال نفوذ می نمایند و در نفس انسان گاهی به صورت انسان و زمانی به شکل پرنده و زمانی به حقیقت بدون صورت خود را می نمایانند. چنانچه این تغییر و تبدل در عالم رؤیا و در ارتباط با خصوصیات روحی افراد گاهی به صورت انسان و گاهی به صورت حیوان برای انسان متمثل می شود. چنانچه سید الشهدا علیه السلام در واقعه کربلا به دو صورت این قضیه را در رؤیا مشاهده نمودند. یک بار افراد را با صورت ظاهری و بار دیگر به شکل گرگ‌های درنده و هر دو نیز صحیح است. از اینجا معلوم گشت که تصوری که رسول خدا در صورتبندی ملائکه در قرآن نموده است، همان تصوری است که انبیای گذشته داشتند بدون کمترین فرقی. آنها در عین اینکه ملائکه را دارای بالهای مختلف می دیدند، گاهی همانها را به صورت آدمی نیز مشاهده می کردند. و همانطور که رسول خدا از جبرائیل به ملکی که دارای صدها بال می باشد یاد می کند، در همان حال او را به صورت دهیه کلبی جوانی خوش سیما که در مدینه میزیست می بیند و دیگر اصحاب نیز جبرائیل را به همین صورت مشاهده می کردند و هنگامی که از آن حضرت سؤال می شد می فرمود این برادرم جبرائیل بود که به من وحی آورده بود. من نمی دانم این همه اخبار از شیعه و سنی که درباره کیفیت ارتباط رسول خدا با ملائکه داریم چرا باید به دست فراموشی و تغافل سپرده شود و چه عناد و غرضی است که باید بر روی تمامی اینها پرده افکند و از این لجاج و عناد چه مطلوب و غایتی به دست می آوریم. آخر یک تصور پوچ و واهی ارزش این همه تغافل و لجاجت و عناد و انکار بدیهیات و ضروریات و نادیده گرفتن حکایات و وقایع مسلم تاریخی را دارد؟ برای چه و به چه منظور؟ و یا افرادی که نعره حمایت و طرفداری آنها از دموکراسی گوش فلک را کر کرده است و آن را بر همه ارزش‌های موجود در عالم اندیشه و فرهنگ حتی بر وحی الهی و کلام صریح قرآنی ترجیح می دهند و منشور سازمان حقوق بشر را در جایگاهی برتر از عرش و لوح محفوظ می نشانند و همه ادیان را به بطلان و انقضاء تاریخ محکوم و مطرود می نمایند و تشیع و اعتقاد به وجود امام حی را منافی با دموکراسی می پندارند و کلام ائمه علیهم السلام را از حجیت ساقط می سازند و جایگاه عقل و حق تخیلی و مندرآوردی را موجب نجات فقه جعفری و بیرون آمدن از اتهام تعصب و تهجر و نارسایی می شمارند، خود در مراجعه به متون اسلامی و منابع موثق و معتبر فریقین شیعه و سنی و استمداد از حقانیت وقایع تاریخی آیا طریق و روش دموکراسی را پیمودند و یا اینکه گزینش و انتخابی عمل نمودند؟ آیا با فکر باز و حریت در تصمیم به میدان تحقیق پا نهادند یا اینکه بر اساس پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه مدونه به آنها نظر افکندند؟